صفحه 52. بژاردی پرسید: گفتید اسمتون مملینگه؟ بله. هیچ نسبتی با مملینگ دوچرخه سوار قدیمی ندارید؟ همونی که با یه رقاص تابارن ازدواج کرده بود؟ روی لحظه ای مردد مان. چرا؟ از یک خانواده ایم. کنجکاف بود محل کار مادرش را ببیند و برای همین دنبال آدرس تابارن میگشت، ولی با رسیدن به خیابان ویکتور ماسه و پلاک مورد نظر خودش را مقابل ساختمان سوتوکوری دید. حتما سالن قدیم موسیقی را به سالن رقص یا گاراژ تبدیل کرده بودند. شبی هم که برای اولین بار در بلوار گرونل پایین می آمد و خودش را برای تماشای ولدی که به یاد پدرش اجرا می شد آماده می کرد، با همین صحنه روبرو شده بود. به این ترتیب این دو مکان که دو مرکز جاذبه زندگی پدر و مادرش بودند دیگر وجود نداشتند. از فرط استراب سر جایش می خوب شد. دیوارها کم کم روی سر پدر و مادرش فرو می ریختند و سقوط بی پایانشان ابرهایی از گرد و خاک بلند می کرد و راه نفسش را می گرفت. آن شب خواب دید پاریس حفره سیاهی است که درونش فقط دو روشنایی می درخشند. ولدی و تابارن پروانه های شیفته رحظه دور این روشنایی ها می چرخند و بعد توی حفره می افتند. کم کم لایه زخیمی می سازند و لویی روی اشراه می رود، در حالی که تازانو در آن فرو رفته. طوری نمی کشد که پروانه ها و بقیه چیزها جذب سیفون می شوند و پایین می روند. بچه ها سر ظهر توی حیات بازی می کردن. بیشتر وقت و دیر زودتر می رفت چون داشت روی صفحه‌اش کار می کرد. لویی در رویان شامپره که روبرویشان بود و دیل آنجا پیدایش می کرد صبحانش را می خورد. بعد همراه اودیل سر قرارهایش می رفت. اودیل اول به خانه موسیقی پشت گومون پالاس رفت تا طبق توصیه که بلون دوون یا وولفسون را ببیند. وولفسون بود که او را پذیرفت. او دیسکت را تا آخر گوش کرد و با صدای بسیار مهربانی گفت که این کار در چارچوب محصولات آنها قرار نمی گیرد. اما لیستی از مدیران نمایش، مدیران کاباره ها، عوامل رادیو و خانه های دیگر موسیقی در خانه‌اش خواهد گذاشت که شاید به این پروژه علاقه من باشند. لیست را جلوش گذاشت و گهگاه به کتابچه نگاه می کرد تا آدرس یا شماره تلفنی را بررسی کند. بعد برگه را تا کرد و داخل پاکت گذاشت. بفرمایید، این هم کارت ویزیتم. بگید از طرف من اومدید. بلند شد و تا در دفتر همراهیش کرد. دست داد و با صدای هیجان زده‌ای گفت: شما جورج بلون رو می شناختید؟ بله، واقعا حیف شد. آدمی به اون شیک پوشی جلوی اودیل ایستاده بود. بیان که بودم باهاش آشنا شدم قبل از طوفان نو. اودیل منظورش را نفهمید. طوفان نو؟ امیدوارم موفق باشی. سرش را از چارچوب در بیرون آورد و تکرار کرد: موفق باشید. گاهی هر دو روی صندلی های سالن پذیرش منتظر می نشستند تا اسم مدیر را صدا بزنند. معمولاً ملاقات زیاد طول نمی کشید و با قیافه مایوس و دیسکت به دست پیش روی بر می گشت. هر جایی که مدیر برای معرفی ترانه هایش می رفت، روی تنها می ماند و شروع می کرد به ورق زدن مجله هایی که روی میزهای کوچک جمع شده بودند، درست مثل مطب دندان پزشکا. در این مجله ها آلبوم های جدید و ترانه های موفق روز همراه نامه هایی که بیشترشان فصل بعد محو می شدن فهرست بندی شده بودند. آدم های پرمشغله درها را باز می کردن و قطعه های موسیقی از اتاق ها بیرون می زدن. یک شب که وسط دوالان ایستاد و منتظر بود گوش دادن به صفحه تمام شب، صدای اودیل به گوش رسید که بین تق و تق ماشین های تحریر و هم همه گفتگوها و زنگ های تلفن خفه شده بود. از خودش پرسید: آیا این همه زحمت فایده هم دارد؟ مدت زیادی می شد که داخل دالان بزرگی نشسته بودند. دفترهای خاری از لای درهای نیمه باز دیده می شدند. لابد کارمندها تازه بیرون رفته بودند چون هوای دفترها آلوده بود و بوی سیگار می دادند. ساعت دیواری روبرو ساعت 8 را نشان می‌داد. لویی گفت: بیرون منتظر می‌مونم. میرم کافه روبرو. 8:10. اودیر چشم از ساعت آونگدار بر نمی‌داشت. فلز و شیشه‌اش را خیره می‌کردند. سکوت دالان به قدری عمیق بود که حتی جزجز لام‌ها را می‌شنید. بلند شد و سمت یکی از پنجره‌ها رفت. شب بود آن پایین. موج اتومبیل‌ها در امتداد خیابان گرند آرمه جاری بود و شیشه‌های دوجه‌دار صدای ماشین‌ها را خفه می‌کردند. آن طرف خیابان کافه‌ای بود که لوی با او قرار گذاشته بود. آیا هنوز قدرتش را داشت که پیش او برود؟ باران می‌بارید. آقای ویتی منتظرتونن. درون راهروی با دیوارهای سفید که مهتابی‌ها مثل دالان انتظار به شدت روشنش کرده بودند، دنبال منشی راه افتاد. او دری با روکش چرمی را باز کرد و اجازه داد داخل شود. دو بر دو طرف میز چوبی نیم دایره‌ای نشسته بودند. یکی از آنها بلند شد. پوست برنزه کت پوستی ریشه ریشه سمت در آمد. ادیل او را به جا آورد و با خجالت سلام کرد. او جوابش را با لبخند داد. مرد پشت میز گفت: خدا حافظ فرانک. خدا حافظ. از اتاق که بیرون رفت دومی به ادیل اشاره کرد نزدیکتر بیاید. سلام. ادیل با کمی دستپاچگی گفت: سلام. بله، فرانک آلامو بود. انگار خواسته بود سوارش را پیشا پیش جواب بدهد. ادامه داد: خیلی کارهاش رو دوست دارم، مخصوصا الو مادمازل. مو خرمایی تقریبا جوان برونزه مثل فرانک آلامو و کبیر شبیه او با کت و شلوار راه آبی آسمانی و حتی سنجاق کراوات روی میزی که سطحش را شیشه پوشانده بود و تلفن دید و کلی پرونده ولفسون شما رو فرستاده. صدای مهربانش ادیل را غافلگیر کرد. معمولا آدم‌هایی که در چنین دفترهایی می‌نشستن با جدیت حرف می‌زدند. می‌خواهید ترانه هاتون رو بشنوم؟ بسیار خوب، با کمال میل گوش می‌کنم. تقریبا زیر لبی صحبت می‌کرد. ادیل یکی از دیسکت‌ها را از کیفش بیرون آورد. قبلا ضبطشون کردید؟ بله، یه نفر جورج بلون برام ضبط کرده. بلون همونی که زنگ تلفن حرفش را برید. نه، هیچ تلفنی رو وصل نکنید. گوشی را گذاشت. ماجرای بلون غم‌انگیزه. به نظرم یه مدت اینجا کار کرده بود. شما میشناختیش؟ بله. دیسکت را گرفت و روی دستگاه پخشی که کنار میز بود گذاشت. بعد ادیل را سمت کاناپه خاکستری بزرگی برد. اینجا راحت‌تر برای شنیدن. قبل از اینکه کنارش بنشیند رفت و دری را که روکش چرمی داشت قفل کرد. این صفحه انقدر پخش شده بود که ادیل ترانه‌هایش را هر دفعه بدتر از دفعه قبل و صدایش را تقریبا نامفهوم میشنید. از طرفی بلون گفته بود اگر از صفحه زیاد روی دستگاه پخش بچرخد زود فرسوده میشود و اضافه کرده بود مثل زندگی. ادیل از لحظه میترسید که صفحه متوقف شود. آن وقت باید پاک میشد و طبق معمول اجازه مرخص شدن میگرفت. احساس میکرد خودش هم فرسوده شده. خودش را به سکوت آسایش دفتری سپرد که رنگ‌های جذابی داشت. موکت خاکستری، چوب‌های روشن، پرده‌های توری روی پنجره و آباژور آبی. ترانه‌هاتون خیلی خوبن، خیلی خوب. مسلماً در آوردن یه صفحه در اسرع وقت یکم مشکل. دستش را روی شانه ادیل گذاشته بود و تکان نمی‌خورد. انگشت‌های ظریف با ناخن‌های مانیکور زده. ولی اینا رو میتونی توی یه کاباره بخونید. ببینم چی میشه. فردا درستش میکنم. قول میدم. همین فردا. ادیل چانهش رو به لبه یه کاناپه چسبانده و به جلو خیره شده بود. پشت پرده توری روشنای خیابان مثل پیچ و خم مبلها و چیزهای دیگر در هم و برهم میشد. بیرون باران میامد. حداقل اینجا خیس نمیشد. اگر این یکی میتوانست کمکش کند بوی ادکلونی را حس میکرد که در ذهنش ماندگار شد و بعدها که به این دوران فکر میکرد این بو همراه با خاطره ی انتظار در خانه های موسیقی، متروهای شلوغ، سالن ایستگاه سنلازار، باران و شوفاژی که به خاطر شکستن پیچ تنظیمش اتاق را بیش از اندازه گرم میکرد به ذهنش میامد. خیابان گاراژ که دو طرفش را درخت ها گرفته بودن مانند کوچهی که به قصر یا حاشیه ی جنگلی منتهی میشود، مقابل لوی باز می شد. به گفته که به جاردی کسی نمی دانست یا این خیابان جز منطقه 17 است یا جز نوی یا لوالوا. به جاردی نبخام را دوست داشت. لوی و ادیل در یکی از رستوران های پردوویلیه شام می خوردن. روی تابلوش نوشته شده بود رستوران لامارتینی. روی کاشی سرامیکی دیوارها منظره از نخل و ماسو دریای زمردی برق می زد. لویی نزدیک ساعت 9 را راه می افتاد و سر کارش می رفت. محل کارش واقعا گاراژ نبود، بلکه انباری بود که کنارش بنای اخرایی برافراشته شده بود و طبقه همکفش با دری آهنی به انبار وصل می شد. پلکانی سیمانی به اتاق طبقه اول می رسید که باریک اما جادار بود. کمدهای شیشه کنار دیوارها پرونده ها را در خودشان جا داده بودند. میز کنفرانسی وسط اتاق خودنمایی می کرد. لویی با کاویدن کشوها که اکثرشان خالی بودند، تعدادی سربرگ نامه با تیتر شرکت پاریسی که حمل و نقل اتومبیل شماره 9 فری خیابان دلزومان پیدا کرد و کارتی به اسم رولاندو بوژاردی منطقه 16 پاریس خیابان آلفان شماره 3 کله 08 خط تیر 63 دو مبل چرمی، یک کاناپه روی میز، یک تلفن سیاه قدمی قدیمی با بدنه که گرد. کارش بود باز کردن درهای انبار بعد از شنیدن صدای زنگ. این کار زحمت زیادی نداشت، چون درها کشویی بودند و راحت باز می شدند. بیرون بردن یکی از ماشین های انبار یا برگرداندن یکی دیگر. برخی شبها کسی مراجعه نمی کرد، گاهی هم رفت و آمد های زیادی را یادداشت می کرد. همیشه همان قیافه ها، یک مرد سبزه سیبیلو، دو مرد بور که موهای یکیشان فر بود و صورت عروسکی داشت، مردی مسن‌تر از بقیه با موهای کوتاه و سیخ‌سیخی و عینکی با حلقه‌های فرزی. افراد دیگری هم بودند که لویی به آنها توجه نمی‌کرد. بعد از رفتنشان درها را می‌بست، توی دفتر به تلفن‌ها جواب می‌داد و صداها شاید صدای آنها که شب‌ها زنگ می‌زدند به او می‌گفتند چه روز و چه ساعتی فلان ماشین را لازم دارند. و این موارد را در دفترچه‌ای ثبت می‌کرد تا به بژاردی نشان دهد. اول که خیلی کنجکاو بود، سالهای از او میکرد. به بژاردی توضیح داد که کارشان عبارت است از اجاره اتومبیل‌های مالکانی که فعالیت‌های دیگرشان فرصت استفاده از ماشین برایشان نمی‌گذارد. لویی متوجه شده بود که کنار اتومبیل‌های بزرگ آمریکایی مرتب انواع و اقسام مرسدس اضافه می‌شود. هنوز داخل انبار پارک نشده آدم‌های دیگری سراغشان می‌آمدند، اما کار که برایش افتاد دیگر کنجکاوی نشان نمی‌داد. کارش کشیک شب بود و باید تا صبح بیدار می‌ماند. بژاردی کتاب‌های بزرگی با جلد چرمی قرمز را داخل یکی از کمدها نشانش داده بود، مجموعه یک مجله ورزشی. روی آنها را ورق می‌زد و عکس‌های پدرش را در رقابت‌های 6 روزه دوچرخه سواری و مسابقات سرعت می‌دید. بژاردی اجازه داده بود عکس‌ها را قیچی کند. روی هم آلبومی خریده بود تا عکس‌های یادگاری پدرش و کوچکترین مقاله‌هایی را که راجع به او دادند به ترتیب زمانی بچیند. حتی لیست دوچرخه سوارهایی که نام پدرش بین آنها بود با آلبوم اضافه می‌شد. او و اودیل شب را روی کاناپه می گذراندن. خیلی وقتها جواب تلفن‌ها را نمی داد. اودیل برایش خوراکی‌هایی مثل ساندویچ یا شکلات تخته‌ای می آورد. برای آینده برنامه ریزی می کردند. اگر اودیل موفق می شد آلبومش را ضبط کند یا وارد کاباره شود، آن وقت دیگر لازم نبود لوی اینجا کار کند. اما فعلاً تنها منبع درآمدشان همین حقوق نگهبانی بود. وقتی لویی تنها می شد عکس و مقاله می برید، توی آلبوم می چسبان و تاریخ ها را با خودکار قرمز ثبت می کرد. از برق زدن روزنامه های سالی که پدر و مادرش در تصادف اتومبیل کشته شدن خودداری می کرد، اما بیدرنگ تصمیم گرفت به شماره روزنامه ای مراجعه کند که در هفته تولدش چاپ شده بود. آن شب در جریان مسابقات ولدیو گوینده بعد از پخش صدای بوق خشداری اعلام کرده بود که یکی از دوچرخه سوارها به نام مملینگ صاحب پسری شده و به افتخار اینو رسیده یک جایزه 30,000 فرانکی تقدیمش می شود. بین برنامه چاقو اندازی قفازی و هنرمندی که صدای همه پرنده ها را در می آورد به اودیل فرصت کوتاهی می دادند که آواز بخواند. ویتی همان مردی که ناخن‌های مانیکور کرده داشت شب اول آنجا بود. او با مدیر رستوران کاباره یوتوی صحبت کرده بود. بعد نزدیک ساعت 1 صبح او را به پرشامپره برگردند و گفت به زودی صفحش را زفت خواهد کرد، ولی باید کمی دندان روی جگر بگذارد. روی صحنه دامن ساتن گشاد و جلیقه کوتاهی می پوشید. این لباس‌ها را مدیریت به او قرض داده بود. بروسیه در مورد اودیل با بژاردی صحبت کرد، چون بژاردی یک روز صبح از لویی در مورد نامزدش سوال کرده بود. وقتی فهمید اودیل در کابارا آواز می‌خواند، انگار خوشحال شد و تصمیم گرفت حتما برای شنیدن صدایش برود آنجا. میزی با سرویس 3 نفره برای خودش، بروسیه و لویی گرفت. بژاردی از قبل آنجا را می‌شناخت. به نظرش دکور عوض نشده بود. همان دیوارکوب‌های مخملی تیره و همان تابلوهای قرن 18 روی دیوارها، پورتره یا صحنه‌های عاشقانه. بروسیه گفت: یک شب من آوردی اینجا با هلن و مامانش. واقعا من که فکر می‌کنم از موقع اومدن به خیابان آلفون رفت آمدمون به اینجا شروع شد. نه خیر، با هلن و مامانش بود. گمون نمی‌کنم بزرگتر از شما بوده باشم. لویی با آنها گوش نمی کرد. با دلهوره منتظر ورود اودیل بود. تا آن موقع اودیل اجازه نمی داد بیاید، چون می ترسید به خاطر حضور او هول شود. ولی لویی توضیح داده بود که امشب ناچار است رئیس‌هایش را همراهی کند. بژاردی در حالی که نگاه سردی دور و برش می انداخت گفت: مشتری ها عوض شدند. صورت غذا را نگاه کرد. بیلینی و خاویار، کروک، فعلا چند تا پیراشکی. نه نظر بروسیه را پرسید، نه لویی را. با موهای سیاه مجدار، پیشانی بلند و سینه صاف، تحکم ثابتی از خودش نشان می‌داد. نه اصلا مشتری های قبل نیستن. سر میز کناری چند اندونزیایی قبل از اینکه شروع کنند به خوردنشان، سرهایشان را با تشریفات خاصی تکان می‌دادند. به بژاردی پرسید: حالا تو این کاباره پول خوبی به نامزدتون میدن؟ فکر می‌کنم بله. لویی که نمیتوانست کوچکترین لقمه قورت دهد، با حالتی عصبی یک لیوان شامپاین سر کشید. بژاردی بشقاب بلینی را جلوش گذاشت و گفت: بفرمایید، باید خورد. بروسیه گفت: لویی نگران نامزدشه، دست بردار، مطمئنم فوق العاده اجرا میکنه. رقاصهای قفقازی با صدای موسیقی بریده بریده خداحافظی کردند و نور کم شد. فقط پرتو آبی کمرنگی وسط صحنه را روشن میکرد. سکوت، صدای ویارون، اودیل وسط حلقه آبی رنگ ظاهر شد. به خاطر جلیقه کوتاه و لباس بلند ساتن کمی خشک به نظر می رسید. به بژاردی پرسید: نامزدتونه؟ بله بله. شروع کرد به خواندن. لویی ترانه‌اش را از بر بود. می ترسید کلمه را فراموش کند و یا خواندنش یک و قطع شود. ناخن‌هایش را کف دست‌هایش فرو می‌کرد و چشم‌ها را می‌بست، ولی صدای اودیل صاف بود و به نظر نمی‌رسید مضطرب باشد. خشکی‌اش گیرایی خاصی داشت، خصوصاً وقتی در انتها یک آواز معروف قدیمی به اسم ترانه خیابان‌ها را اجرا کرد. و از اندوه می‌گوییم، و از آن عشق بی‌فرجام، و از رویا، و از افسوس برجا مانده از عمری که شاید سر رود فردا. با خجالت بالا تنش را به نشانه تعظیم خم کرد. کف زدن بیحال اندونزیایی ها با براو براو گفتن بژاردی محو شد. بروسیه دست تکان داد و اشاره کرد بیاید و سر میزشان بنشیند. کنار لویی نشست. لویی گفت: های بژاردی رو معرفی میکنم، ژان کلود بروسیه رو که از قبل میشناسی. بژاردی شانه بالا انداخت: خیلی خلاصه رولان صدام کنی. خیلی لذت بردم، مخصوصاً از ترانه خیابان‌ها. تقلید کننده که صدا روی صحنه آمد، سودهای مختلفی به گوش می رسید. صدای چه چه بغبغو، این صداها قاه قاه اندونزیایی‌ها را در آورد. آنها که تا آن موقع خونسرد بودند، دیگر نمی توانستند جلوی ریسه رفتنشان را بگیرند. بروسیه را هم به خنده انداخته بودند. منو ببخشید، بژاردی تکرار کرد، خیلی لذت بردم، مطمئنم آینده خوبی در انتظارتونه. بروسیه در حالی که از خنده اشکش در آمده بود گفت: من هم همینطور. سودها هر لحظه تیزتر و سرسام‌آورتر می شدن. روی هم خندهش گرفته بود، همینطور اودیر که با استراب می خندید. آن وقت تقلید کننده ی صدا مثل کسی که گلوله‌ای وسط پیشانیش خورده باشد کله پا شد و همینطور که روی زمین افتاد و دست‌ها را از هم باز کرده بود، مثل جغت‌ها شروع کرد به هوهوی تمام نشدنی. بعد یکو از جا جست و رفت. بژاردی به اودیل پیشنهاد کرد: باید یکم نوشیدنی بخورید و یه بار دیگه ترانه خیابان‌ها رو برامون بخونید. او از لیوان لویی می نوشید. بژاردی بطری دیگری سفارش داد: قرار مدت زیاد اینجا بمونید. اودیل با کمرویی جواب داد نه زیاد نه. لویی گفت قراره یه صفحه ضبط کنه، برای جا افتادن صداش میاد اینجا. اودیل نگاه پرسشگرانهی به او انداخت، تا کی لازم بود با بروسیه و بژاردی بماند؟ لویی با چشمکی جوابش را داد. اودیل لبخند زد. بژاردی گفت رئیس اینجا رو میشناختم ولی الان عوض شده. حتما میدونی ژان کلود، اونی که همیشه شلوار تنگ از سواری میپوشید. اودیل گفت این که شلوار از سواری نمیپوشه. لویی برای اودیل یک لیوان دیگر ریخت و چون میدانست شام نخورده است گفت باید یه چیزی بخوری، حتما گرسنه. بژاردی گفت البته چند تا بلینی بخورید. پیش خدمت را صدا زد. بروسیه و بژاردی لیوانهایشان را به افتخار اودیل بالا بردن. اودیل مثل کسی که به جست و خیزهای دو حیوان تازه وارد باغ وحش نگاه می کند با کنجکاوی و سرگرمی زیر نظرشان داشت. پایش را به پای لویی زد. بژاردی ناگهان گفت درسته، حالا یادم اومد با هلن و مامان می اومدیم اینجا. حدود ساعت 2 صبح بژاردی به خانه دعوتشان کرد تا آخرین لیوان را آنجا بنوشند. تاکسی گرفتن. در طول مسیر اودیل پیشانیش را به شانه که لویی تکیه داد و خوابیده بود. بژاردی همه ی لامپای سالونی را که لویی را بار اول آنجا پذیرفته بود روشن کرد. نور شدید چلچراغ چشمهایشان را می زد. بژاردی نوشیدنی آورد. لویی و اودیل مؤدبانه رد کردند. بروسیه و بژاردی برای خودشان ریختند. بروسیه جورایی نوشید و گفت واقعا به دل می شینه. آدم احساس می کنه تو سبزه ها غوطه بر شده. شما هم باید غوطه بر بشید لویی. بژاردی چرخی طرف لویی و اودیل گفت یه شاعر واقعی مگه نه؟ به نظرم میرسه هر دوتای شما خسته اید، میتونید اینجا بخوابید، یه اتاق برای دوستام دارم. چرا خوشحال میشم، امروز تعطیله. بلند شد. بیایید میبرمتون اونجا، ما از این فرصت برای کار کردن استفاده میکنیم. پرونده ها رو با خودم آوردم. بروسیه گفت با کمال میل رولان. آنها چشمهای هوشیار و ظاهر سرحال و سرزندگی کسانی را داشتن که شب خوب خوابیدن. دوی از این موضوع تعجب کرده بود. اتاق چسبیده به سالن بود. دیوارهای آبی کم رنگ، موکت زخیم، رو تختی پوست خز و نور ضعیف چراغ خواب آرامشی می داد که خواب را برمی انگیخت. حمام. بژاردی دری را باز و چراغش را روشن کرد. حمامی را نشان داد که دیوارها و زمینش با موزاییکای آبی فرش شده بود. شب بخیر لوی عزیز، امیدوارم یه شب هم که شده راحت بخوابی. قرارمون فردا سر ساعت 1 پوانتر. پوانتر رستورانی نزدیک گاراژ بود که بژاردی معمولا ناهارش را آنجا می‌خورد. وقتی از اتاق بیرون رفت آنها روی خز تخت خواب تراز کشیدند و روبرو آینه پایدار بزرگی عکسشان را نشان می‌داد. اودیل پرسید دوستات هنوز می‌خوان کار کنن؟ بله چه کاری؟ درست نمیدونم. صدای حرف زدن بروسیه و بژاردی را از سالن میشنیدن. مدتی بعد لویی بیدار شد و با صدای حرف زدنشان را شنید. صداهای دیگری هم اضافه شده بودند و او خودش را به لالایی گفتگوی قطع نشدنی آنها سپرد. اودیل خوابیده بود. از پنجره‌ای که پرده‌هایش کشیده نشده بودند سن را می‌دید و در خیابان ساحلی روبرو ساختمان روشن کارخانه سیتروئن را. بژاردی شنبه و یک شنبه را به او مرخصی داده بود. بروسیه هم این دو روز سر کار نرفته و به لویی پیشنهاد کرده بود اوقات فراغتشان را با هم بگذرانند. می‌خواست نامزدش را به او و اودیل معرفی کند. اگر لویی با او صمیمی می‌شد، حتماً می‌فهمید چرا بژاردی این کار را به او سپرده و این رولاند و بژاردی دقیقاً کیست. روز قبل حقوقش را گرفته و موفق شده بود اودیل را راضی کند که همراهش بیاید. اودیل باید نزدیک ساعت 10 به رستوران کاباره اوتوک می رفت. نه او نه لویی هیچ کدام سر در نمی آوردند که چرا بروسیه دم غروب در ایستگاه مترو خوابگاه دانشگاه با آنها قرار گذاشته است. جیب داخلی کت لویی را 1500 فرانک پر کرده بود و اودیل هم دست مزدش را اواخر شب می گرفت. آنها پولدار شده بودند و آن روز اولین روز آفتابی زمستان بود. در قطار خط سو احساس می‌کردند دارند به مسافرت می‌روند. بروسیه در ایستگاه خوابگاه دانشگاه منتظرشان بود. انگار برای گذراندن تعطیلات به جایی تفریحی رفته بودند و دوستشان به ایستگاه آمده بود که پیدایشان کند. وانگهی وقتی طرفشان رفت گفت بارو بندیل ندارید؟ این را با لحنی پرسید که لویی را به شک انداخت، تا جایی که از خودش پرسید هنوز توی پاریسن یا لبه دریا؟ لباسهای بروسی هم به تردیدش دامن زدن، نه کلاه اتریشی پرهنایی، نه کت و شلوار بیرنگ رو و چروک تاجران مسافر و نه کفش و جوراب سیاه، نه پیراهن پرنقش و نگاری زیر لباسی کشباف و شلوار پارچه نازک و کفش‌های ورزشی، نقاشی رنگارنگی ساخته بودند که ظاهراً به آن می‌بارید. صورتش را نتراشید و موهایش را هم شانه نکرده بود. لویی و اودیل این مرد نونوار را تحسین کردند. آنها را سمت پلکان ایستگاه برد. از این طرف دوستان من از بلوار عبور کردند و پشت سر بروسیه وارد خوابگاه دانشگاه شدند. بروسیه لبخند زنان گفت اینجا همون جاییه که آخر هفته ها میام، بیایید از این طرف. راه سمت چپ را پیش گرفتند که دو طرفش چمن بود. از در ساختمان بزرگی گذشتند و وارد راهروی شدند. دانشجوها دسته دسته از کنارشان رد می شدند. نام زدم تو کافتریا منتظره. از اینجا کافتریا این ساعت از بعد از ظهر خالی بود. انتهای سالن دختر سیاه‌پوست بسیار زیبایی با موهای چین خورده متقارن و توپیایی سر میزی نشسته بود. بروسیه طرفش رفت. نام زدم ژاکلین رو معرفی میکنم. اودی لویی ژاکلین بوان. دختر بلند شد و با آنها دست داد. کمی دست باچه به نظر میامد. حدود 20 سال داشت. دامن خاکستری چیندار و کت و پیراهن یک دست بهش پوشیده بود. لباس‌های ساده‌اش با تیپ ورزشی بروسیه نمی‌خوان. بروسیه تعارف که از سر میز بنشیند. من پانپانیا رو توصیه می‌کنم. حرف نداره. درست ژاکلین؟ او با تکان نامحسوس سرش تایید کرد. در حالی که بروسیه سمت بار می‌رفت، لوی و دیل ساکت نشسته بودند. هر دو به نامزدش لبخند می‌زدند و جرأت نداشتند با او حرف بزنند. وقتی لویی بسته یه سیگار را گرفت طرفش، او چنان سری تعارفش را رد کرد که اصلا به چشم نیامد. بروسیه با ساندویچ های چیده شده توی یک بشقاب برگشت و به هر کس یکی داد. اولین لقمه را که گازد گفت خوشمزه است نه؟ برای تون کردنش میتونید یکم فلفل قرمز بزنید. من که ترجیح میدم همینطوری بخورم. و دندانهایش را با اشتها در نان فرو میکرد. لویی پرسید پس همه ی آخر هفته ها را اینجا میگذرونید؟ بله، ژاکلین دانشجوه و تو خوابگاه زندگی میکنه و من. جیب کتش را گشت، کارتی در آورد و طرف لویی گرفت. بفرمایید. موفق شده برای خودم کارت دانشجویی چاپ کنم. برای غذا خوردن تو رستوران خوابگاه لازمه. ما برای اینکه احساس کنم اینجا خونه خودمه. لویی نگاهی به کارت انداخت. یک کارت عکسدار به اسم خود بروسیه که نشان میداد اتاقش در دانشکده ادبیات است. اودیل همین مدرک را بررسی کرد. ناگهان پرسید برای خوابیدن همینجا میمونید؟ آخر هفته ها مازویش را دور شانه نامزدش حلقه کرده بود و به نظر می رسید از اینکه این راز بزرگ را افشا کرده خوشحال است. اودیل کارت دانشجویش را برگردان و خود بروسیه هم نگاهش کرد. با وسواس تمیزش کرد. هرچند با لایه پلاستیکی پرس شده بود. یکم جوان شدم. حدود 10 سال. اودیل پرسید امسال قراره چه واحدهایی بگذرونید؟ تحصیلات ادبی عمومی. اسمش دقیقاً چی بود؟ ژاکلین؟ ژاکلین با صدای خفه جواب داد تعلیمات مقدماتی. حالا نامزدش را که سر روی شانش گذاشته بود محکم تر فشار می داد. لویی پرسید چطوری تونستید این کارت رو بگیرید؟ با کمک یکی از آشناهای بژاردی، یه لهستانی که در طول جنگ مدارک جعلی درست می کرد. این را با اکراه گفت. انگار ایبی را برملا کرده بود و از اینکه دانشوی واقعی نیست افسوس می خود. ژاکلین ریاضیدانه. فکرش رو بکنید. کلاس خوش تو دانشگاه که علوم برگزار میشه. اودیل از ژاکلین پرسید کجا باهاش آشنا شدید؟ اینجا تو کافتریا. با صدای مهربان و آرامی جواب داده بود. همیشه اینجا تنها می دیدمش. بی حال و حوصله به نظر می آمد. بعد با هم حرف زدیم. بروسیه گفت بله، خیلی وقت بود می اومدم اینجا، خصوصا وقتی ناراحت بودم. همیشه از خوابگاه خوشم می اومد. یه دنیای دیگه است. به سرسرای تمام ساختمون‌ها سرک می کشیدم. به سالن تلویزیون، می فهمید اینجا گیرایی داره. هرچه بیشتر حرف می زد، لویی طور دیگری می دیدش. چطور می توانست تصور کند آن مرد شوخ‌طبع که مثل بنجل فروش ها وراج بود و به ادیر می گفت که قاچاقچی لاستیک است، یک کارت دانشجوی جدید توی جیبش بگذارد و ساعتهای بیکاریش را زیر سایه درخت‌های خوابگاه دانشگاه کنار دختری اتوپیایی بگذراند. پرسید پژاردی در جریان؟ نه هنوز نه، ولی میخوام باهاش صحبت کنم. میدونید رولان از هیچی تعجب نمیکنه. یه شب دعوتش میکنیم اینجا، باید ژاکلین رو بهش معرفی کنم. از کافتریا بیرون آمدن. بروسیه میخواست خوابگاه دانشگاه را نشانشان دهد و اسم ساختمانهای مختلف را مانند ایالتهای تحت فرمان روایش یکی یکی بگوید.